اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و وقت به هر شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه خبری این ساعت که به میزبانی من سحر عظیمی و همکارم لیلی معظمی برای شما تقدیم میشم. نخست توجه شما را جلب میکنم به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلی حبیب عظیمی هستم با تقدیم سلام مشروع خبرها. آندری بلوسوف وزیر دفاع روسیه گفته است که وضعیت افغانستان همچنان منبع اصلی بی‌ثباتی در آسیای مرکزی است. با گزارش خبرگزاری انترفاکس روسیه، بلوسوف در نشست شورای وزیران دفاع سازمان پیمان امنیت جمعی دیروز همچنان گفت شماری از گروه‌های افراطی در افغانستان جای پا باز کردند و می‌خواهند اندیشه‌های خود را به کشورهای همسایه گسترش دهند. آندری بلوسوف در همین حال خواستار تقویت امنیت در مرز میان افغانستان و تاجیکستان شد، هرچند حکومت طالبان تعهد سپرده است که با گروه‌های تندرو اجازه فعالیت را نمی‌دهد و از خاک افغانستان بر علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد، اما در گذشته نیز کشورهای متعدد از موجودیت این گروه‌ها و تهدید احتمالی آنها ابراز نگرانی کرده‌اند. وزارت کار و امور اجتماعی طالبان میگوید که در یک ماه برای بیش از 3000 نفر با شمول شهروندان خارجی جواز کار صادر کرده است. این وزارت در شبکه ایکس یا توییتر سابق پنجشنبه نوشت که در ماه ثور 3276 قطعه جواز کار به اتباع داخلی و خارجی توزیع کرده است. در ادامه گفته شده که این جوازهای کار در بخش‌های تحصیلات عالی دولتی و خصوصی، تعلیمات مسلکی، عودت کنندگان، کارکنان خدماتی و کارگران مؤسسات سکتور خصوصی صادر شده است. مشخص نشده که دقیقاً به چه شماری از شهروندان خارجی جواز کار صادر کردند. این هم گفته نشده که این خارجی ها اتباع کدام کشورها اند. موضوع توزیع جواز کار در افغانستان در حال مطرح شده است که ده ها هزار تن از افراد در حاکمیت طالبان وظایف خود را از دست داده و هر روز به صف بیکاران در این کشور افزوده می شود. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که تهران انتظار دارد که مقامات وزارت خارجه طالبان هر نوع تغییر و تبدیل کارمندان قنسولگری افغانستان در مشهد را بر اساس روش‌های شناخته شده بین المللی انجام دهند. با گزارش خبرگزاری مهر ایران، ناصر کنعانی در نشست خبری بر روز پنجشنبه در پاسخ به پرسش در مورد تغییرات در این قنسولگری گفت هر نوع تغییرات در قنسولگری باید بر بنیاد کنوانسیون 1963 ویانا درباره روابط قنسولگری ها صورت گیرد. وی افزوده است که این موضوع از طرق مختلف به مقام های وزارت خارجه طالبان بیان شده است. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از آن است که گزارش های منتشر شد که عبدالجابر انصار، جنرال قنسول حکومت پیشین افغانستان در مشهد، توسط طالبان برکنار شده و بر جای او فرد دیگر تعیین شده است. طالبان در این باره هنوز چیزی نگفتند. ایران مانند کشورهای دیگر حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما از معدود کشورهایی است که روابط نزدیک با طالبان دارد و دیپلمات‌های طالبان را پذیرفته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. بشارالاسد رئیس جمهور سوریه در سفرش به تهران بر روز پنجشنبه با آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران دیدار کرد. بشارالاسد 11 روز پس از مرگ رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران به تهران رفته است. با گزارش خبرگزاری اسنا، بشارالاسد مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیر عبداللهیان در سانحه هلیکوپتر را به خامنه ای تسلیت گفت و روابط ایران و سوریه را روابط استراتژیک خوانده که به گفته او تحت هدایت خامنه ای پیش می رود و در رأس اجرای آن رئیسی و امیر عبداللهیان بودند. بر اساس گزارش، علی خامنه ای در مقابل گفته است که اکنون محمد مخبر به عنوان سرپرست ریاست جمهوری ایران همان رویکرد را ادامه می دهد و امیدوار است که همه امور به بهترین وجه پیش رود. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. روسیه از صبح دیروز جمعه 31 ماه می با راکت‌ها و طیاره‌های بی‌سرنشین به کیف، پایتخت اوکراین حمله کرد. سرهی پوپکو، رئیس اداره نظامی کیف، در حساب تلگرامش نوشت که بر اثر پرتاب راکت‌های نو اسکندر و حمله طیاره‌های بی‌سرنشین روسی به منطقه هولوسیفسکی کیف، یک ساختمان خالی از سکنه آتش گرفت. پوپکو افزود که این حمله تلفات جانی در بر نداشت و تمامی طیاره‌های بی‌سرنشین توسط نیروی هوایی اوکراین سرنگون شدند. اردوی اسرائیل دیروز جمعه 31 ماه می اعلام کرد که دو سرباز دیگر این کشور در درگیری ها در نوار غزه تحت حاکمیت حماس کشته شدند. حماس گروهی است که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، از زمان آغاز عملیات زمینی اسرائیل در غزه تا کنون نزدیک به 300 سرباز اسرائیلی کشته شده اند. بر اساس گزارش پولیتیکو که نخستین بار از تغییر سیاست اداره جو بایدن رئیس جمهور آمریکا خبر داد، جو بایدن اخیراً به تیم خود دستور داده است تا اطمینان حاصل کند که اوکراین می تواند از تسلیحات ایالات متحده برای اهداف ضد آتش در خارکیف استفاده کند. وی گفته است که هدف این که اوکراین بتواند بعد نیروهای روسی که بر آنها ضربه می زنند و یا آماده ضربه زدن هستند پاسخ دهد. پولیتیکو از قول یک مقام آمریکایی که از افشای نامش خودداری کرده، همچنین افزوده است که سیاست اجازه حملات دوربرد در داخل روسیه تغییر نکرده است. فشارها بر ایالات متحده برای اجازه دادن به حملات در حال افزایش یافته است که شمار دیگری از کشورهای عضو پیمان ناتو به این امکان ابراز تمایل کرده اند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو در 30 ماه می در نشست وزرای خارجه ناتو در پراگ گفت متحدان باید لغو محدودیت های استفاده از تسلیحات ناتو توسط اوکراین را برای حملات بر اهداف در قلمرو روسیه در نظر بگیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا توسط هیئت منصفه در شهر نیویورک در همه 34 فقره جعل سوابق تجارتی به منظور تأثیر غیرقانونی در انتخابات 2016 میلادی مجرم شناخته شد. ترامپ نخستین رئیس جمهور برحال و یا سابق ایالات متحده آمریکا است که به جرایم جنایی محکوم می شود. هیئت منصفه 30 ماه می پس از بیش از 11 ساعت مشوره برای صدور حکم در مورد دوسیه دونالد ترامپ با اتفاق آرا او را مجرم شناختند. ترامپ که در محکمه حضور داشت بعداً به خبرنگاران گفت این تصمیم محکمه شرم‌آور است و تصمیم واقعی در 5 نوامبر توسط مردم آمریکا گرفته خواهد شد. اشاره او به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در ماه نوامبر سال روان بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا همچنین متهم است که قبل از انتخابات سال 2016 میلادی با یک هنرپیشه به نام استورمی دانیلز $130,000 حق سکوت پرداخته تا رابطه جنسی خود را با او افشا نکند. دونالد ترامپ آن را با قاطعیت رد کرده است. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و حالا می رسیم به بخش گزارش های این ساعت. با باور تحلیلگران، روسیه با حذف نام طالبان از فهرست دهشت افکنی اهداف سیاسی و اقتصادی خود در آسیای مرکزی را دنبال میکند. از طرف دیگر این تصمیم میتواند حکومت طالبان را به رسمیت شناخته شدن نزدیک تر کند. و باور تحلیلگران، این تصمیم روسیه همچنان بخشی از رقابت‌های بزرگ در منطقه است که میتواند به نفع طالبان باشد. شرح بیشتر در گزارشی از فوزیه احسان.
با باور تحلیلگران، تصمیم روسیه مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست دهشت افغانی توسط روسیه بخشی از بازی‌های بزرگتر قدرت‌ها در منطقه است و روسیه با این تصمیم منافع سیاسی و اقتصادی خود در کشورهای آسیای میانه را دنبال می‌کند.
و ما باور کلی می‌گی هست که روس‌ها به این فکر هستند به جایی که با طالبان در خصومت باشند، فکر میکنم که داشتن یک رابطه نزدیکتر با طالبان میتونه بیشتر برای از کمک بکنه و در قسمت اعمال سیاست‌های اونها در حوزه کشورهای آسیای میانه میتونه برای اونها مؤثر و مفید باشه.
با باور خسروی، اگر منافع روسیه از طریق طالبان در حوزه آسیای میانه تامین شود، نزدیکی با روسیه حکومت طالبان را به رسمیت شناخته شدن نزدیکتر میکند و همچنان اگر روسیه تصمیم بگیرد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد، متحدین مسکو از این تصمیم پیروی خواهند کرد.
ولی قطعا اگر قرار باشه روس ها طالبان را به رسمیت بشناسند، این به گونه یک جانبه از طرف روس ها نخواهد بود، بلکه با کل شرکا و همپیمانان خود این کار به شکل دست جمعی و یک جایی خواهند کرد. یعنی به این معنی که هم ایران، هم روسیه و هم چین از یک طرف و جانب کشورهای حوزه آسیای میانه مثل قزاقستان و قرقیزستان و ازبکستان و ترکمنستان و همسالان این کشورها همه با هم به گونه دست جمعی کار خواهند کرد.
سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه در جریان سفرش به ازبکستان گفت که کشورش تصمیم دارد که نام گروه طالبان را از فهرست سازمان‌های دهشت افغان روسیه بیرون کند. پس از این اظهارات وزیر خارجه روسیه در این مورد، به روز سه‌شنبه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پاسخ به سوال یک خبرنگار گفت مشکلاتی در افغانستان وجود دارد که غیر قابل انکار است، اما چگونگی تامین روابط با حکومت فعلی در افغانستان سوال دیگری است.
این که چگونه با طالبان روابط برقرار شود سوال دیگر است، اما نیاز است که این روابط به یک شکل ایجاد شود. آنان افغانستان را کنترل می کنند، بر اراضی افغانستان کنترل دارند. آنان امروز در افغانستان در قدرت هستند. ما باید طبق حقیقت حرکت کنیم و روابط را طبق آن ایجاد کنیم.
با باور فرید یونس، تحلیلگر منطقه، روسیه با این تصمیم همچنان منافع اقتصادی خود را در منطقه دنبال می کند که شامل رقابت بر سر منابع سرشار اقتصادی افغانستان نیز می شود.
یک بازی بزرگ دیگه شروع شده به خاطر بازیایی که امریکا و روسیه در منطقه می کنند. منطقه و افغانستان یک منطقه حائل است، یک بفر زون است، اما این به مفاد طالباس و مردم افغانستان زیادتر به چالش کشانده میشن.
این تحلیلگر سیاسی افغانستان میگوید امکان دارد بدون در نظر داشت نقض حقوق بشر و به خصوص حقوق زنان در افغانستان، روسیه اولین کشوری باشد که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در رابطه با گزارشی که شنیدی توجه شما را جلب می داریم به شنیدن مصاحبه من سرعظیمی با غوث جانباز، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در کانادا.
کارشناسان جانبا صاحب به این باور هستند که بلاک شرق که شامل روسیه و ایران و چین میشه، اگر تصمیم به رسمیت شناختن طالبان را داشته باشند، به شکل دست جمعی توافق اعلام میکنند. و نظر شما این روی کرد اصلا قابل پیش بینی است با وضعیتی که ما شاهدش هستیم؟
خب ما از این صاحب این یاسی رو پیشت مقاله رو سکر بودم و آنی موضوع رو ما هم بسته بودم که به این ترتیب و وقتی که آقای پوتین آمد به تاسکن و کنفرانس مطبوعاتی نهایی خود گفت که ما هر اقدامی را که در رابطه با افغانستان و استقامت طالبا برمیداریم، این ما امرای شریفای نزدیک خود و کشورهای همسایه خود هماهنگ است. اینطور دیده میشه که روسیه میخواید در رأس این تعامل، در رأس این معادله، در رأس هماهنگ ساختن قرار. از یک طرف ظرفیت اقتصادی نظامی امنیتی روسیه بیشتر است نسبت به چین، نسبت به ایران، که البته ایران امروز دیده شدنش مسائل مربوط به افغانستان در روابط با افغانستان، وی افغانستان منظور تحت طالبان است، تحت حاکمیت طالبان بیشتر است، لیکن آجندای عمومی و مسائل تاکتیکی تقریبا یا به طور هماهنگ یافته یا پیش میره. چی ایران است، چی چین است و چی فدراسیون روسیه است، حتی سیر تعامل از یا با طالبان از روز اول که طالبان به قدرت آمدن یا به قدرت رسانده شدن تفاوت نکرده. همه این کشورها سفارت های خود در کابل نگاه کرد، سفارت های افغانستان به اختیار از یا قرار دادن و رفته رفته روابط خود رنگ و بوی بیشتر دادن، روابط اقتصادی، روابط اجتماعی، روابط استخباراتی، روابط امنیتی را با گروه حاکم طالب در افغانستان همه جانبه تر ساختن. بدون شک که آله که در تقابل کلان قرار میگیرن، استقامت جنوب رای سر کلان است به طرف بحر هند، بندرها در بین این راه افغانستان افتاده، طبیعتا که وقتی که راه های شمال و غرب مسدود میشه، این راه ارزش بسیار کلانی اتیجیکی چه از نظر ترانسپورتی چه از نظر ترانزیت پیدا میکنه. چه همه مسائل امنیتی سیاسی.
بله آقای جان، باز شما اشاره کردین به ای که به گفته شما اگر طرفی به طالبا بیشتر منفعتش برسه طالبان طرف امو سمت میرن. مسکو روز گذشته گفته که ایجاد یک حکومت هم شمول توسط طالبان هنوز هم پیش شرط روسیه برای رسمیت شناختن حکومت طالبان هست. این درخواست ایالات متحده هم هست. با موضوعی که شما اشاره کردین اگر این موضوع طالبا در نظر بگیرن خب مسلما منفعت بیشتری هم کسب میکنن. چقدر فکر میکنین این بار طالبان در آستانه نشست دوحه در این مورد تمکین خواهد کردن؟
در این مورد خانم عزیزی هیچ تمکین ایشی مطمئن نیست و تمام بازی هایی را که طالب برای انداخته فقط و فقط برای تقویم موجود خودشان یا بسیار خوشنود هستند که حال یک کشور مختلف یاره از فهرست سازمان های تروریستی خارج شد. لیکن یا سر ازی بسنده نمی یا می فهمند که این امروز همین لحظه متاسفم و فعلا می دونم بدیل ملموس بدیل انتباقی احتمالا در کابل و افغانستان نداشته باشه. لیکن وقت گذرا هست و وقت تغییر است. با این تنصیب یا محاسبشان بالاتر از این است از لیست سیاه کشمی باشه یا محاسبشان این است و من ایره می فهمم و من هست یک کارشناس مسائل بین ملی که در هر جایی قیامی در هر ملاقاتی که اثر می زنن لیگن ما را برسمیت کشم مره بر اسمین کشمیزم من حیث دولت نوید یا هرچی بیشتر امتظار تقاضا خاطرن و این دیگر تمکین بکنن به رعایت حقوق بشر حقوق اسلامی حقوق بشر حقوق جوانا حقوق زنا مثل از این باور ندارم. البته کارهای آرایشی اقدامات آرایشی خاطرن نمی دوهی سوم که انوز معلوم نیست که بچی فرمات و چی آجندای دایر خواست یا احتمالا حتی که یک تعداد از فعالین مدنی زنها و جوانا و غیره ملاقات کنند ولی نتیجه باز هم ضرب صفر کنند چرا که کارهای بنیادی در پرتو یک قانونی که در افغانستان نافذ شده میتونست باید بگیره نه به طور پراگنده و سواری یا امرای یک دیپلماتیک چیز میگن باز باید بیتر دیپلماتیک چیز میگن کشورها برای ما تعیین تکلیف نمیتونند.
سن نشست دوحه قرار داریم، شما اشاره کردین به این موضوع. درست یک ماه بعد سازمان ملل متحد در قطر نشست را میزبانی میکنه. نتیجه نشست اگر به صورت خلاصه پیش بینی شما را در این رابطه بشنویم بفرمایید.
دو جزء اساسی نشست القریب سوم دوحه تا جایی هم معلوم میشه یکی تعیین یک نماینده خاص برای افغانستان در این رابطه اجماع منطقه و فرامنطقه وجود داره. اگر احیانا اما تو سواره که اونو نام داره او انتصاق شوه سلایت های از او بسیار خونسا او در جهت فراهم ساختن یک فرمات که افغانستان بتانه بره به طرف ایجاد یک حکومت ملی فعالیت هایش بسیار بسراحیت و تقریبا در حالت نصر یعنی خونسا خواهد با این ترتیب تا وقتی که اگه جمعه منطقوی و فرامنطقوی وجود نبیاید فعالیت و صلاحیت این نماینده بسیار رسط فایل فرام چرا طالب ها حال یک رقم تشویق میده و مسئله دوم تعامل افغانستان با جهان که هر کس بوده به طور پراگنده میبینه امریکای ها به هشت رو میبینن بسیار باشد به دیگی منطقه به طور دیگی یا خودشان مستقر لیکن کدام کار که مسیر ایجاد بکنن بعد دوم دوم بسیار نمیدونم.
مرور هفتوار بر مهمترین رویدادها و گزارشها از افغانستان و جهان هر جمعه شب از ساعت 7 تا 7:30 در برنامه 30 دقیقه از تلویزیون آشنا صدای امریکا. پخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره‌ای صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
یکم ماه می برابر است به روز جهانی نه به تنباکو، روزی که فعالین در رابطه با خطرات سیگارت آگاهی می دهند. این گروه دلایلی برای تجلیل از این روند دارند چون در بسیاری از کشورها استفاده از دخانیات کاهش یافته است. اما طبق گزارش سازمان جهانی صحت استعمال تنباکو در اندونزیا جایی که سطح استفاده از سیگارت در حال افزایش است کاهش نیافته است. توجه کنید به برگردان گزارش دف گران بیام در این مورد از همکارم مومن واحدی.
با طب که با متخصص درمان گفتاری خود کار می کند مانند بسیاری از اندونزیایی ها از یک نام استفاده می کند. او قبل از این که دکتران حنجره اش را عملیات کرده بیرون کنند، حدود 4 دهه سیگرت می کشید.
قبلا در آن زمان سیگرت کشیدن مروج و یک رسم عادی توسط کودکان بود. مردم می گفتند اگر سیگرت نکشی مرد واقعی نیستی.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، در سال 2022 70% مردهای اندونزیایی تنباکو دود می کردند که تنها 2% آن را زنان تشکیل می داد و بلندترین رقم در سطح جهان گزارش شده است.
من فکر می کنم دود کردن سیگرت بخشی از فرهنگ ما با عنوان نشان مردانگی شده است. همچنان توسط صنعتکاران سیگرت این گونه وانمود شده است که اگر نوجوانان سیگرت بکشند کار خوبی است.
مرکز برنامه های توسعه استراتژیک اندونزیا یک سازمان غیر دولتی است که روی موضوعات صحی متمرکز می باشد.
به خاطر سطح بلند استفاده از سیگرت در اندونزیا، ما رقم بلند سرطان ریه را نیز داریم. سایر بیماری های مرتبط بر ریه و قلب هم مثل سکته و بیماری های اسکمیک قلب زیاد است.
از سوی دیگر، صنعت تنباکو در اندونزیا تبلیغات گسترده دارد. این تبلیغات از طریق نشرات تلویزیون، مناسبت‌های پربیننده مثل ورزش و جشنواره‌های موسیقی و تابلوهای تبلیغاتی راه اندازی می‌شود و صنعت تنباکو بالای پالیسازان اندونزیا نفوذ دارد. صدای آمریکا در این مورد جویای واکنش وزارت صحت اندونزیا شد، اما پاسخ دریافت نکرد. انجمن تولید کنندگان سیگرت در اندونزیا نیز به سوال صدای آمریکا در این مورد پاسخ نداد. یک گزارش وزارت صحت اندونزیا نشان می‌دهد که هزینه تداوی بیماری‌های ناشی از سیگرت 3 مرتبه بلندتر از مقدار پول است که مالیات به دست آمده از تنباکو دارد. هوتب به گروهی از جوانان درباره دشواری‌هایی که او با آن پس از دهه‌ها سیگرت کشیدن مواجه است صحبت می‌کند.
من باید از طریق این سوراخ که در گلویم از تنفس کنم. بینی من فعالیت نمی‌کند و تندرستی و توانمندی جسمانی من کاهش یافته است.
او امیدوار است که با شریک ساختن تجارب خود با جوانان برخی مردم را از سیگرت کشیدن مانع شود و افراد را که سیگرت می کشند تشویق کند این عادت را ترک کنند.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده برای اولین بار در روز جمعه در حاشیه نشست سالانه شانگریلا در سنگاپور با همتای چینی خود امیرالبحر دونگ جونگ دیدار کرد. کارلا باب خبرنگار صدای آمریکا از پنتاگون گزارش دارد که شرح آن را عبدالواجد عادل تقدیم می‌کند.
مقامات آمریکایی می‌گویند که هدف از مذاکرات لوید آستن وزیر دفاع با همتای چینی اش جلوگیری از خارج شدن تشنج بین دو کشور از کنترل است، حتی در شرایطی که ایالات متحده همچنان متعهد به کمک به متحدان منطقه‌ای برای مقابله با پرخاشگری چین است. سابرینا سنگ، معاون سخنگوی وزارت دفاع:
البته گفتگوها می تواند تفاوت ایجاد کند. داشتن آن ارتباطات بین نظامیان دو کشور و باز بودن کانال‌های ارتباطی مقامات ارشد در واقع امکان اجتناب از اشتباه است. محاسبات را فراهم می کند.
این گفتگوها یک هفته پس از آن انجام می شود که چین تمرینات دروزه موسوم به مجازات را در اطراف تایوان پس از سوگند یاد کردن رهبر جدید منتخب دموکراتیک در این جزیره اجرا کرد. بردلی بومن از بنیاد دفاع از دموکراسی هاست.
اژدها در محله شروع به حرکت دادن دم خود به اطراف و دمیدن آتش روی مردم می کند و ما باید با متحدان خود برای پاسخ دادن کار کنیم.
چین متعهد شده است تایوان را در صورت لزوم با زور تحت کنترل خود درآورد، در حالی که ایالات متحده از حفظ وضعیت موجود حمایت می کند. بیجینگ همچنین از تعمیق روابط دفاعی واشنگتن در آسیا و اقیانوس آرام به ویژه با فیلیپین خشمگین است، جایی که ایالات متحده در تلاش برای تقویت دفاعی متحدان با پایگاه‌های اضافی دسترسی پیدا کرده است. بیجینگ به طور غیرقانونی تقریبا کل آبهای بحیره جنوب چین را به عنوان قلمرو خود میداند و ملکیت های نظامی خود را در جزایر مصنوعی قرار میدهد تا کنترل چین را بر آنجا مستحکم سازد. و تحلیلگران میگویند چین از همکاری ایالات متحده با متحدانش در منطقه برای پیشبرد اهداف خود درس میگیرد. بردلی بومن از بنیاد دفاع از دموکراسی ها:
ما واقعا میبینیم که محور از متجاوزان شروع به حرکت کرده و دور هم جمع میشوند. ما شاهد افزایش هماهنگی و همکاری بین چین، روسیه، ایران و کره شمالی هستیم.
امریکا، ژاپن و کره جنوبی میگویند که کره شمالی روز پنجشنبه در میان افزایش همکاری با روسیه و چین یک میزایل بالستیک به سمت بحیره ژاپن پرتاب کرد. و گزارش آژانس اطلاعات دفاعی این هفته تایید میکند که روسیه از میزایل‌های بالستیک کره شمالی در جنگ خود علیه اوکراین استفاده کرده است.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
جام جهانی بیست‌اوری کرکت با حضور تیم ملی کرکت افغانستان امروز شنبه اول ماه جون در ایالات متحده و وست اندیز آغاز می شود. در حالی که طالبان زنان را در افغانستان از انجام هر گونه ورزش منع کردند، برخی ها مثل ریتا انوری سلطانی، سفیر چند فرهنگی استرالیا در بخش کرکت، می گوید که تلاش دارند یک تیم کرکت زنان افغان را در تبعید تشکیل کنند تا از افغانستان در میدانهای بین‌المللی نمایندگی کنند. همکارم قدیر مشرف نظری به وضعیت بازیکنان پیشین تیم ملی بانوان کرکت افغانستان انداخته است که توجه شما را به آن جلب می کنم.
با تسلط طالبان در افغانستان، شمار زیادی از بازیکنان تیم ملی نوپای کرکت بانوان افغانستان مجبور به ترک کشور شدند. رویا سمیم و دو خواهرش از جمله این بازیکنان هستند که اکنون در تیم ایالتی کرکت اتلانتیک کانادا بازی می کنند. بانو سمیم با صدای آمریکا گفت که کرکت بانوان افغانستان در اواخر سال 2018 و اوایل 2019 میلادی با مشکلات زیادی راهش را به میدان سبز باز کرد و هر قدمی را که او در عرصه کرکت در افغانستان برمی داشت به گفته وی برایش به منزله فتح یک جهان بود.
وقتی که ما مثلا جنگیدیم یا به هر صورتش مبارزه کردیم، بسیار تغییرات آمد. مثلا ما بر ما پراپر یا منظم تمرینات بود در جایی که مثلا تیم ملی آقایان بازی میکردن، تمرین میکردن، بر ما هم تمرینات برگزار میشد، کمپینگ یا کمپ ها برگزار میشد، خیلی زیاد تمرینات میکردیم، مثلا در بخش فتنس ما بیشتر کار میشد، لوازم کرکت بر ما منظم ترتیب میشد، جرسی، تمام چیز منظم بود، کوچه‌ای که مثلا قرار بود که باید که ما کار کنه اونا همراه ما بسیار منظم روزانه با تقسیم اوقاتی که داشتیم ما تمرین میکردیم. سر هر یا استپ بای استپ هر مسئله‌ای که باید ما خود باید با تیم و مسابقات جام جهانی یا مسابقات بین المللی آماده می‌کردیم، استپ بای استپ با ما کار می‌شد، قدم به قدم با ما کار می‌شد.
ما در تیم اتلانتیک کانادا به سطح ولایتی بازی می‌کنم که لیگ ما لیگ ولایتی است و از این خیلی خوشحال هستیم و خیلی خرسند هستیم که همچین اپورتونتی برای ما برابر شده که با استفاده از این اپورتونتی ما می‌تونیم که در تیم های بزرگ مثل تیم ملی کانادا را پیدا بکنیم و یا لیگ های بزرگی که برگزار میشه را پیدا بکنیم.
رویا سمیم این را هم گفت که در این مدت تلاش کردند یک تیم کرکت به عنوان افغان را در خارج از افغانستان داشته باشند. به نظر می رسد این تلاش تنها در کانادا محدود نمانده است. ریتا انوری سلطانی، سفیر چند فرهنگی استرالیا در بخش کرکت، می گوید که با بازیکنان تیم ملی بانوان کرکت افغانستان به شمول کپتانشان در استرالیا به تماس شده است.
چی میشه که ما دخترها و خانمای خود که خارج از افغانستان هستند بتونیم با سیستم بسیار بلند سپورت کنیم و جهان نشان بدیم که دخترای ما در هر حالتش مبارزه میکنن و میخواین که پارت هر رقم سیستمای ورزشی باشن و از مردا کدام کمی ندارن. اگر از طریق تلویزیون شما دوستایی که خارج از استرالیا زندگی میکنن، از طریق شما یا از طریق دوستای دیگر یا به هر سیستم باشن، بتونن کمرای ما به تماس شوند، ما بتونیم که اینمی یک پلتفرم جور کنیم که دخترایی که دیگر مملکت ها هستن بتونیم که اونا را هم سپورت کنیم.
در حالی که جام جهانی 20 اوورهی کرکت به میزبانی ایالات متحده و وست اندیز در راه است و افغانستان یکی از اشتراک کنندگان این جام می باشد، بورد کرکت استرالیا پس از وضع ممنوعیت طالبان بر ورزش زنان، هر گونه رقابت های کرکت یک روزه، 20 اوره و تست خود را با افغانستان لغو کرده است. ریتا انوری سلطانی تاکید میکند که یکی از اولویت های کاریش این خواهد بود تا به بورد کرکت استرالیا تفهیم کند که ورزش بایست از سیاست دور نگه داشته شود و نباید هزینه سیاست ها را ورزشکاران و ورزش دوستان بپردازند.
در اینجا میرسیم به پایان بخش اول خبری رادیو آشنا صدای امریکا، برنامه های دری و پشتوی ما ادامه داره. امیدوارم که